أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا جميعا وارحمنا برحمتك. یه نکته ای رو چون دیروز عرض کردم یک توضیح خیلی مختصر راجب مختصر ما میشه متول میشه عرض کردم مرحوم صدوق در بیان اسناد و تحمل حدیث شاید مثلا یک مقدار مثلا دقیق نباشه اما در متن این نکته ایش رو عرض کنم خدمتون. مشکل کاری که با مرحوم صدوق و غیر صدوق با مرحوم شیخ طوسی هم اینو داریم به یک جهتی نمیخوام حالا دیگه وارد بحثش بشیم، این دقت خاصی رو که مخصوصا بزرگان حدیث کسانی که در حدیث شناسی مستقلا کار کرده بودن اون رو گاهی به کار نبرده. همین عبارتی که دیروز از مرحوم ابن نون خوندیم، حالا دیروز کامل نخوندن، راجع به کتب حسین سعید ایشون میگه 5 نسخه داره کتاب حسین سعید. یک نسخه شو که نقل میکنه مثلا میگه این دو راه داره، این نسخه دیگه هم دو راه داره، اینطوری راهاش هم میگه. وقتی میگه وقتی میخواید نقل بکنید دقت بکنید از هر نسخه رو که میخواید نقل کنید دقیقا مشخص کنید و از راهش هم مشخص کنید، هم به اصطلاح کلمه روایت رو به کار و هم نسخه. این مثل این میمونه که بگیم مثلا زمانه کتاب وسائل شیعه 2 چاپ داره، یک چاپ قم یک چاپ پس که مثلا نجف. با چاپ قم 2 مؤسسه یا 2 شخص اونو تحقیق کردن، تحقیق فلانی، و چاپ نجف هم دو نفر مثلا تحقیق. شما وقتی میخوای نقل کنین دقیقا اسم اون چاپ و اسم اون شهر و اسم اون مثلا نسخه رو دقیقا ببرین، مثلا چاپ قم تحقیق فلان. این دقت های ابن نوح میگه وقتی میخوای نقل کنین از حسین سعید این طور با دقت نه. الان عملا ما اینو نمیبینیم و مرحوم صدوق همینجا در حماد اگه نگاه بکنین، ما کان فی ان حماد یا ما کان فی ان حریز، به حماد که میخواد طریق خودش رو بگه اول که نقل میکنه حدود 4-5 نفر حسن و ظریف و فلان و فلان و فلان جمیعا ان حماد. این خب درسته ایشون آورده در مشیخ طریق رو، لکن ما الان دقیقا نمیدونیم ایشون وقتی از حماد نقل میکنه از 5 نسخه هست در تمام اینها موجود بوده یا نه. فرض کن من حیث المجموع مجموعه اون چی که از کتاب حماد میاره در این دقت این نکته رو دقت کردیم، دقت این نکته اینا رو نکرد. این که ما میگیم مرحوم صدوق اونقدر دقیق نیست، الان مثلا ماکان فی مشیخ ان حماد بخونید، مثلا اینجا یکیش ابراهیم هاشم بود، بعد از اون 5 یکی هم جناب یعقوب بن یزید. مشخص نکرده که اگر از حماد نقل میکنه از نسخه ابراهیم هاشمه یا نسخه یعقوب بن یزید، اینا رو مشخص نکرده. نه حالا عرض میکنم این خب بله چون میگم این نکات گفته نشده، گفتم حالا من اینا رو تذکر بدم و ولذا حماد ابن عیسی عرض کنم روشن شد این شده چیم. ولذا یک نکته اینه، یک نکته اینجا که هست این بود که مثلا میگیم دقیق نیست، مراد ما از دقیق نیست مراد اون اینه، روشن بشه. کاملا توضیح داده نشده که وقتی ایشون 4-5 طریق میاره آیا در همه نسخ هست یا در بعضیش بوده، یکیش در این نسخه هست یکیش در اون نسخه. من حیث المجموع حماد از این هست، این روشن شد.
و ما خانفیه ان حماد ابن عیسی فقط زهر و رویت و ان عبی رضی الله ان سعد ابن عبدالله ان ابراهیم ابن هاشم و یعقوب ابن یزید ان حماد ابن عیسی
جهنی
و رویت و ان عبی رضی الله ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان عبیه ان حماد ابن عیسی.
این هم یکی از طریق سعدی که
نداشت که فرمودی
نه یه جای دیگه ماکان فی ان زراره بعدش میگه، یه جایی که از زراره است یه جای دیگه ماکان فی ان زراره بیارین. حریز هم بیارین، حریز هم بیارین، ماکان فی اولا ماکان فی انزوراره بیارین، دقت کردین. حالا مثلا این دو تا نسخه، یکی نسخه ابراهیم نهایی، تازه نسخه ابراهیم نهایی شما از دو راه نقل، اینا رو دقیق نگفته. مشکل کاری که ما داریم با ایشان اینا رو دقیق نگفت. البته عرض کردم این حالا اون تایشون بیارن و مرحوم شیخ طوسی هم همینطور، یعنی اخصاص
بفرمایید.
نه حالا میخوام
ما کان فیه عن حریز ابن عبدالله فقط روایت و عن ابی و محمد ابن الحسن رضی الله عنهما عن سعد ابن عبدالله و الحميري و محمد ابن یحیی العطار و احمد ابن ابریس عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید و علی ابن حدید و عبد الرحمن ابن ابی نجران عن حماد ابن عیسی جهنی.
این سه نفر رو اسمورد عن حماد عن حریز. تصادفا نسخه‌ای که الان ما از زیاد داریم هیچ کنون نسخه ابراهیم هاشم برای هم ماده اونه که الان در قم معروفه،
هیچ
کنون از این سه نفر نیه.
بعدش هم داره و روایت رو عن ابی و محمد ابن الحسن و محمد ابن موسی ابن المتوکل رضی الله عنهم عن عبدالله ابن جعفر الحميري عن علی ابن اسماعیل و محمد ابن عیسی.
ببینید عن علی ابن اسماعیل، این علی ابن سندی بهش میگن، علی ابن اسماعیل، این علی ابن سندی است. توثیق خاصی نداره توی نجاشی، کشی داره. علی ابن اسماعیل یک،
محمد
ابن این پسر عموی احمد اشعری است. چون اون دقت داره جالی آقای هم بحثی کرده و که این کیه و ملتفت نشدن. ایشون علی ابن اسماعیل ابن عیسی، عیسی ابن عبدالله اشعری، پسر عموی احمد ابن محمد ابن عیسی، چون عیسی دو پسر داشته، اسماعیلی که هم محمد. ایشون علی ابن اسماعیل ابن عیسی، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشون پسر عموی احمد اشعری است. در کتب ما، یعنی در کتب مثل نجاشی و شیخ اسمش برده نشده. مرحوم کشی از استادش نقل میکنه که ایشان سره است. ایشون یکی از چهره‌هایی است که رفته عراق و میراث‌های عراق و اسم ایشان هست، اما میگم به اسم علی ابن سندی هم بیشتر معروفه. همین شخصه، دو نفر برادرم هستن، محمد ابن سندی و علی ابن سندی، اینایی که در این رتبه‌اند. یکی دیگه هم دارن، صالح ابن سندی، یک چهارم هم دارن، چهار نفرن که اینا نقل میکنن و کارشون نقل میراثه. خیلی توضیح داده نشده راجع به اینها. علی ابن سندی هم عرض کردم ظاهرا مثلا ایشون چون اشعریه، حالا شاید بعض از این اشاعره مثلا مادراشون کنیز بودن، هندی بودن، سندی بودن، شبه کمی مثلا به اصطلاح گندمگون پررنگ بودن، سندی بهشون میگفتن، ولی اسمش اسماعیله، سندی به لحاظ ظاهر شکلش به اینا میگفتن سندی. مثل ابان ابن محمد، ابان ابن محمد چیز سندی به اصطلاح، سندی ابن محمد بزاز که از اجلا هم هست، اسمش ابان سندی هم بهش میگفت. اینه ما داریم، یکی دوستا نداریم، افرادی که اسمشون اسم دیگری، لیکن سندی، سندی به لحاظ رنگ صورتشون مثلا
بود. داره بعد علی ابن اسماعیل و محمد ابن عیسی و یعقوب ابن یزید و الحسن ابن الظریف عن حماد ابن عیسی عن حریزه ابن عبدالله.
خب تصمیم داریم بازم اسم ابراهیم لاشیم نبود، دقت کردیم چند نفر رو معلوم میشه. این کتاب حماد یا حریز خب در نسخ متعدد در قم داشته، صدوق حواسش هست دیگه، دقت کردید. بعد مشکل کار چیه؟ وقتی ما میگیم دقیق نیست، یعنی روایاتی که آورده معین نکرده از کدوم نسخه است.
کلهم
عن حماد ابن عیسی عن حریز.
بلا این اعین فقط روایته عن ابی رضی الله عن عبدالله ابن جعفر محمد ابن عیسی حسن ابن ظریف و علی ابن اسماعیل ابن عیسی کلهم عن حماد ابن عیسی.
اگه کلهم نخونید یا کلهم بکنید چنان کلهم عن روشن شد چی بخواب روشن شد مراد من روشن شد. یه مشکل کار و این یک نکته ای که در اینجاست، یه نکته این که ما دیروز میگفتیم از نسخه یعقوب بن یزید و کلینی مثلا با اینکه این نسخه در قوم بوده ازش نقل نکرده یا در روزه یکی ازش نقل کرده و شیخ هم ظاهرا یک جا در تهذیب یک جا از یعقوب بن یزید از حماد نقل میکنه و الا نداره. این توضیحش هم عرض بکنم، یک مطلبش این دو تا مطلب با تو، اما مطلب اول این یه نکته کلیست، یعنی آیان باید توجه داشته باشن. اینی که ما به حدیث از یک زاویه نگاه بکنیم، این خیلی تأثیر داره در برخورد ما با حدیث و برخورد ما با اون علم، خیلی تأثیر گذاره. اینی که میگن اختلاف و تعدد العلوم به تعدد موضوعات و تعدد موضوعات به تعدد حیثیات، حیثیات در اینجا فقط اون قید نیست، اون اهداف و اون دیدگاه هایی که دارن. مثلا مرحوم آقای بروجردی میفهمدن وسائل اختلاف متون احادیث نیاورده، مثلا در کافی چی جوره در تز، یه حدیثی از کافی نقل میکنه میگه ورواه و شیخ و اسنادی مثله یا نحوه، حالا بعضا بین مثله و نحوه فهم. حالا اگه برفرزن بین اون تا فرق باشه، الان اون چیه در تهذیبه با اون چیه در کافی نه مثله اوست نه نحوه اوست، با هم دیگه گاهی نیم سطح با هم اختلاف داره. لذا بروجردی که از اشکالاتشون که منشأ شد جامع احادیث شیعه رو بنویسن این بود، که به بیان ایشان نقل میکنم که از شاگرد ایشان، که مرحوم صاحب وسائل حدیث رو از زاویه فقه نگاه کرده، از زاویه که فتوا بهش داده بشه. در زاویه فقه بیشتر در بین شیعه عمل اصحاب مهمه نه متن حدیث، در بین اهل سنت متن حدیث مهمه، اونا عمل ندارن. دقت کنید خوشن شد چی مخوام، مثلا اصحاب شافعی بگن ما فتوامون اینه، نه متن روایت نگاه کن طبق متن روایت. لذا ممکن بود که حتی ابو حنیفه یه چیز بگه شاگردش ابو یوسف چیز دیگه بفهمه، زیاد دارن اصلا اونا متعارفشونه. و قال ابو حنیفه و قال ابو یوسف و قال محمد، محمد هم محمد ابن حسن شیبانیه. این ما نداریم، اشتباه نشه بین ما و بین اونا، ما نداریم که قال امام صادق و قال زراره، ما این طور حرف همچی چیزی نداریم اصلا که امام صادق با زراره، امام صادق با محمد. روشن شد چی مهم از در میان شیعه فتوا تابع عمل اصحاب بود و تلقی اصحاب و برخوردی که اصحاب با فقه داشتن، اما در میان اهل سنت تابع حدیث بود. دقت میکنید متن حدیث بود. ممکن بود شافعی فتوا بده بعد نفر که از فقهای شافعی است خودش اشکال بکنه که شیخنا این مطلبی که شما گفتی قابل قبول نیست، چون در متن واد این جوره، این جور نیست که شما نقل کردید. دقت میکنید عرض کردم ابن جوزی در کتاب الموضوعات خودش حنبلیه اصلا ابن جوزی، و عرض کردم اشد درجات ضعف پیش اهل سنت این است که موضوع اون یعنی کذاب کسب. لذا یک اصطلاحی دارن که لا یحکم بالوضع الا ائمه الشأن، نه اینکه هر بچه طلبی بیاد بگه موضوع اون. ما الان زمان ما این متعارف شده این حدیث کذاب اون موضوع اون مجزوع اون. این نیست پیش اهل سنت، این نیست، نه، چون اعلی درجات ضعفه. وقتی این باید اطمینان پیدا کنیم که حدیث قطعا ان رسول الله نیست، هیچ سندی هیچ راهی به رسول الله نداره و این جعل شده. ولذا میگن لا یحکم بالوضع الا ائمه الشأن، باید کسی امام فل حدیث باشه تا بتونه بگه این موضوع. ولذا عرض کردیم این کتاب سیوطی العلل المصنوعه فی تلخیص کتاب موضوعات ابن جوزی فی احادیث الموضوعه، این کتاب ابن جوزی تلخیص کرد. عده از جاها اینطور اشکال میکنه، مثلا میگه حدیث فلان قال موضوع و ضعف فلان، سیوطی اشکال میکنه نه فقط رواه فلان و رواه فلان و رواه، میخواد بگه ضعیف، نمیخواد بگه موضوع. چند تا شواهد دیگه هم برش میاره، میگه بگین مثلا همین حدیث طلب العلم فرض علی کل اسلم در موضوعات آمده که این موضوع حدیث طلب العلم فرض علی کل، سیوطی در لال مسنون میگه نه ضعیف، این فرق از ماها. الان بچه طلبه های ما، مادر از بچه طلبه بزرگان ها، بچه طلبه های ما زود میگن این حدیث موضوع است، حدیث مجهول است. این راهی نبوده که میرفتن حساب بروش حساب کتاب داشت، این اصطلاحات هم حساب. لذا آقای بروجردی فرمود که ایشان وسائل و شیعه رو بر اساس فقه نوشته، اما ما حدیث رو جمع بکنیم بر اساس حدیث، این دو تا دیدگاهه. برازه اسم کتاب بود، اسم دقیق کتاب وسائل شیعه، معروف به وسائله، اسم دقیقش تفصیل و وسائل شیعه لتحصیل مسائل شریعه، اسم کامل کتاب اینه. اون بر اساس فقه نوشته. وقتی بر اساس فقه نوشته خیلی دقت در متن نیست، چون مهم نیست فتوا نداره تو فتوا احسن روشن شد. اما ایشان نظرش اینه که نه، ما باید حدیث رو اصلا بررسی بکنیم، روی این وضع حدیث چیه. من خود بنده من عرض کردم سابقا این هست کلمات قصار بنده، آیون محدثین بحث اختلافی که در احادیث هست متعرض شدن، لیکن به عنوان علل الحدیث اونا نظرشون رو حدیثه. خوب دقت بکنی، علل بیماریه، جمع علت بیماری. یکی از بیماری‌های حدیث این است که متعارض باشه، لیکن اختلافه چون ناظر به خود حدیث. اما در اصول که آمده اسمش شده تعارض الاحادیث، فرق بینه. لذا اگر شما از زاویه حدیثی نگاه کنید میگید اختلاف. آقا سلام علیکم، اصلا اختلاف ربطی نداره، ممکنه یکیش حجت باشه که هر دوام حجت نیستن، اختلاف. روشن شد؟ دقت بکنه. اما کلمه تعارض فرع حجیت اصلا، نه تازه یکیش حجت باشه، هر دو باید حجت باشن. اصلا تعارض فرع حجیت تعبدی است، یعنی شما باید حجیت تعبدی رو قبول بکنید. دقت کنید چی میخوام بگم. حالا که حجیت تعبدی رو قبول کردین، دو تاییشون با هم معارضن، دو تاییشون. و الا اگر یکیشون رو حجت دونستین دیگری ضعیف بود، نمیگین تعارض، میگین معارض و یعارض و باب تفاعل. اصلا باب تفاعل یعنی به اصطلاح ما فارسی میگیم شاخ به شاخ شدن، یعنی هر دو در ما عرض هم دیگه قرار بگیرن، یا به اون معنی که عرض کردم. و لذا قوام باب تعارض اینه که هر دو حجت باشن، اصلا قوامش بید که هر دو حجت باشن. وقتی هر دو، پس اگر بخواییم در اصول بنویسیم بنویسیم تعارض، اگر بخواییم در حدیث بنویسیم بنویسیم اختلاف حدیث. ولذا عرض کردیم اولین کتابی که ما داریم یونس ابن عبدالرحمن اسمش اختلاف الحدیثه. یه تعبیر دیگه هم داره چون بین فهرست شیخ و نجاشی اختلافه، علل الحدیث، هر دوش دو این زاویه حدیثی نگاه کرده. پس این مطلبی رو که مرحوم بروجیری فرمودن این رو دقت بکن. مرحوم صدوق نظرش زاویه دیدش زاویه قبول مشایخه، قبول در قومه، لذا خیلی مهم نیست نسخه این باشه یا نسخه او باشه، روشن شد شو. اما در مثل بغداد، مثل ابن نوح، این اصلا کارش حدیث شناسیه، کارش نسخه شناسیه، یعنی کارش اساسا مقابله نسخه. مثل کسانی که فهرست کتب می نویسن، خب آقایونی که فهرست می نویسن کار ندارد، میگن فی الوسائل کذا. اون آقایونی که فهرست می نویسن دقیق نویسن فهرست چند تا چاپ داره، چاپ فلانی، چاپ فلانی، این چاپ داره انتقاداتی است. اینا رو علمایی که کارشون فقه اصلا متعرض نمیشن، این زوایای بحث فرق میکنه. پس این اشکال به مرحوم شیخ صدوق وارد نیست، چون شیخ ولذا ما دقت ما تعبیر نکنیم تسامح. این من گاهی میگم تسامح، این تسامح هم تسامح درش شده، مبناس این نه تسامح. ما این اسمش برای احترام ایشون گذاشتیم، دقت نشده خیلی تعبیر دقت نکرده روی جهت، نه اینکه میخوایم به ایشان اشکال بکنیم. ماها که میخوایم حدیث رو به لحاظ خود حدیث بررسی بکنیم با مشکل برخورد میکنیم، مخصوصا این مبانی فهرستی که ما پیش گرفتیم. به این مبانی مثلا ما میبینیم ابن نوح کاملا با دقت بررسی میکنه، نه اینکه با دقت، آخرش هم میگه و ينبغي ان لا تهمل روايتون على روايه ولا نسختون على نسخه. اصلا تأکید میکنه به نجاشی به شاگردش که اگر میخوای نقل کنی با دقت باید نقل بکنه، از فلان نسخه حسین سعید به فلان روایت، روایت این روایت احمد اشعری مثلا نسخه فلان، این نسخه ها رو باید معین بکنی.
الله یقفیه اختلاف.
آه ببینید چقدر دقیقه، و یه بقی اولش بخونید، قبلش یک سطر قبله، و یه بقی ان لا تهمل روایتون علا روایه ولا نسختون علا نسخه.
تهمل.
بله
تهمله،
بله تهمل، بله تهمل، بله خونده
ولا نسختون
علا نسخه،
نسختون لعلا یقع فیه اختلاف.
دقت کن، چقدر دقت کن. این رو در پیش صدوق نمیریم، ما وقتی میگیم دقت نیست مراد اون اینه.
ولی در کافی هست؟
در کافی هم مشکل داره،
یعنی این هم
معیار نه، معیار نیست، چون کافی دقیقا مصدر روشن نمی کنه. گاهی دو سه نفر که در سند هستن همه صاحب کتاب هست، این مشکل اینجا پیدا میشه.
نمیشه بازسازی کرد.
ها بازسازیش مشکل.
نسخه رو مشخص میکنه دیگه.
همون
عده که میگه مرادش مثلا عدت من اصحاب نا انا احمد، یعنی در تمام نسخی که من از احمد دارم آمده. اما اگه احمد ابن عدیس انا احمد، این تنها تو این نسخه ایشون دیده. اینو میشه فهمید
چون برای تک تک روایات آورده.
هم ها دقت کردین، بعدم مرحوم کلینی باز هم همین ابهام داره، یعنی این نکته ابهام. البته شیخ طوسی از این جهت بهتر از اوناست، چون ایشون میگه من از خود مصدر نقل میکنم، اونم مثلا میگه من از احمد نقل میکنم، از کتابش اینطور، از کافی نقل میکنم، از احمد، از کتابش نقل میکنم، از کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب نقل. اما نمیگه تو کتاب، وقتی میگم کدوم یکی، عرض کردم آیه سیستان حفظ الله میفهمه اگه این تعبیر بکنه از این کتاب اون تر. اون مطلب ایشون هم که فی نفس روشن نبود که توضیحاتش سابقا عرض کردم. تازه آخرش اینه که مثلا گفت احمد ابن محمد از دو مصدره، گفت احمد ابن محمد ابن عیسی از سه مصدره، بازم معین نکرد، به هر حال گیر داره. یعنی با اون کار این ما اسمش چرا؟ چون شیخ از زاویه حجیت نگاه کرده. روشن شد چی شد؟ مرحوم صدوق از زاویه تلقی مشایخ، این زوایای این زاویه خیلی مهمه در مسئله علم. یعنی فرض کن مرحوم آقای ناینی اصلا کاری نداره، خدا رحمت کنه، به نظرم آقایی که از علمای مشهد، بله در باب این در معقول دارن که ادنا مناسبت در نسبت لاب، مثل تامر و لابن، تامر مثال میزنه، تامر این خرم فروش، تامر و لابن میگو آقا بزرگ حکیم، به نظرم آقا بزرگ فیلسوف مشهد، میخو تعمر و طلب بنه، هیچ وقت تامر خود اونا به معنا اصلا به لفظ نگاه نمی کنن. حالا من تعجب میکنم تامر میشه تعمر خون، لابد چرا طلب بری بخود، این رو متعین وقتی کتاب میخود تامر و لابد میخود تعمر رو طلب بده. حالا یکی چه فهمیدم، یکی از شاگردایش داره میگه همیشه این تامر و لابد و تعمر رو طلب بنه میخود، اینا اصلا دنبال این حرفا نیستن، رو سندش چیه، مثلا عبارت چیه، مت دنبال عالم دیگری، فکر جای دیگه رفته. دقت میکنی این زاویه دید، اصلا امثال مرحوم ناینی و دیگران هیچ اختلاف متنی اصلا کلن تو این زاویه بحث نیستن، کلن تو این فکر نیستن. چرا؟ چون اینا نظرشون یک روایت، دو ترقی عمل اصحاب، سه دقت در روایت. اینا گاهی میگم گاهی میامدن اینقدر دقت در روایت میگن که ضد معناش در میورده، از بس دقت میکرده، دقت در مضمون که اینجا مثلا شاید اینجور باشه، شاید مراد جدی این باشه. وقت در بحثی که ما میکنیم مخصوصا بحث فهرستی هم اضافه کردیم این نیست، ولذا عرض کردیم ادهی مثلا به نحوه وجاده بوده ان میگفتن، چون به نظرشون انعنه با وجاده میسازه، مشکل نداشته. این مبنای علمیست، ما اسمی تساهل الان میگیم، اما انصافا تساهل نیست، مبنای علمیست. و بهترین راه این است که انسان وقتی وارد کاری میشه اون مبانی علمی طرف مقابل رو داشته باشه. ولی در همین مباحث فهرستی من عرض کردم اگر اون کتابی که الان ما ازش نقل شده بر ما در اختیار ما بود، شاید برداشت ما از این مطلب باز عوض میشد. چون میبین مثلا خود مؤلف کتاب وقتی احادیث متعارض نقل میکنه چیکار میکنه، یا این حدیثی در کجا آورده، یا به چه مناسبت آورده. این از بین رفتن مصادر اولیه هم کار ما رو از این جهت مقداری مشکل کرده. ولذا به هر حال ما در مذهب شیعه احتیاج به تتمیمش به عمل اصحاب داریم، به ترقی اصحاب داریم، یعنی نمیشه بدون ترقی اصحاب. پس این نکته اول که صدوق چیز اسم اینه من گذاشتم عدم دقت، نه اینکه گفتم این تسامح کرد، نه اینکه خلاف قضای نکرده وظیفه علمی عمل کرده، نظر مبارکش به این بوده، طبق نظر مبارکش عمل کرده، فقط باید نظر افراد رو شناخت. اون مسئله دوم که چرا مثلا در مرحوم کلینی نورده از نسخه حریز با اینکه در یا نسخه حماد در اختیاری شما بوده، عرض کردیم ما این یک نکته ایه، چون سابقا کرارن گفتم این در نظر بگیرین فراموش نکنین. و اون نکته اساسی این است که اون چی که در کتاب مشیخه شیخ صدوق محمد رضوان الله تعالی علیه طرق ایشان به اون روایتی که در کتابه، ولی زمین میگه و ماکان فیه انفا، ماکان در این کتاب، و معلوم نیست که مثلا وقتی مثلا ما کان فی عن حماد، اینا چند تا نسخه به کتاب حماد باشه معلوم نیست اصلا. اینا طرقی هستن که ایشون به روایات حماد دارن نه به کتاب حماد. مشیخه شیخ طوسی فهرسته، اما مشیخه تهذیب و استفسار، مشیخه فقیه فهرست نیست، این اشتباه نشه. مشیخه فقیه طریقش به روایاته، طریق رو به روایات اسناد میگیم، طریق رو به کتب اجازات میگیم. مشیخه شیخ صدوق در اونجا احتمال داره ایشون مثلا این حدیث از کتاب یعقوب نزید نقل کرده هستن، چون یعقوب نزید کتاب نام نوادر داشته، قوم هم آمده ایشان درد کردی؟ و خلیزا نسخه ی حریز نباشه. یعنی این مطلبی که من دیروز عرض کردم این مبنی روی تسامحی که وقتی طرق متعدد به یک شخص ورد عادتا به کتابشه، عادتا مثلا ما این رو فرض کردیم به کتاب حماد، اما این در مشیخه نیست که به کتاب حماد باشه، به روایتیست که در کتاب از حماد آورده، به روایت حماده نه به کتاب حماد.
روایت حماد هم از کتاب حماد بوده
دیگه؟ نه، شاید از کتاب یعقوب نزید بوده. دقیق کردیم؟ چون این ظرافت این نکته توجه، من خودم که دیروز گفتم، خودم گفتم دیروز این نسخه حماد، این روی همون متعارفی که ما داریم که وقتی طرق زیادی به کتاب واحد آمد، به شخص واحد آمد، این معناش این است که نسخ این کتابه، اینو مبین. لکن مشیخه صدوق به نسخ نیست، به کتاب نیست، مشیخه صدوق به روایته. وقتی اگر به روایت باشه، حتی احتمال داره که ایشان مرحوم یعقوب نزید اینو از حماد چینده، حماد از حریز شفاهی نقل کرده، ولی در کتاب حریز نیامده. اون شبهه که دیروز کردیم روشن شد چی میخوام بگم؟
یعنی مکتوب نبوده؟
ها، مکتوب در کتاب یعقوب بوده.
بله، اینجا مکتوب، اینجا نوشته، اینجا
نوشته شده. روشن شد؟ چرا کلی نقل نکرده؟ چون در نسخه حریز نبوده. در قصد این نکته رو که دیروز که الان یک کاریست که 1100 سال قبل در قوم شده، حالا ما الان نشستیم در قوم داریم کار 1100 سال قبل قومی ها رو داریم توضیح میدیم که چرا صدوق نقل کرده و کلینی نقل نکرده. روشن شد چی میخوام بگم؟ این دیروز میگفتیم اختلاف نسخه است، مثلا این نسخه یعقوب نزید، دیروز همش همینو میگفتیم، لکن اینم خواستم روز توضیح بدم. این روی اون نکته است که اگر به یک کتاب واحد، به شخصی که صاحب کتابه و مشهوره و طرق متعدد هست، عادتا به نسخه است، عادتا.
یعنی تحصیل این کتب را در اختیار داشته
کی آقا؟
تحصیل
نمیدونیم، اما در قوم به هر حال بوده، از این که صدوق نقل میکنه به هر حال بوده دیگه.
شیخ طوسی رو،
شیخ طوسی که مقید
مشیخه اون
فهرستی،
بله، اگر اسم برده، بله، ان حماد اسم نبرده، اصلا از حماد نقل نمی کنه.
نه کلیش، از کلی بحث
کلیش نه،
اسناد اجازه فرمودن
اینه متعارفشونه که کلن به اسم هر کسی شروع کنه از کتابشه، اما اینطور نیست، چون در بعضی ها گفته مثلا اول طریقشو به کلینی گفته، بعد میگه به همین طریق من از به مشایخ کلینی، یعنی هر وقت از علی ابن ابراهیم و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس نقل، ولو به اسم اون ابتدا میکنه.
فرق مشیخه شیخ طوسی با
مشیخه شیخ طوسی عادتا به کتبه،
پس عادتا
عادتا، اما هر جا ابتدا کرد الان بناش اینه، تا گفت علی ابن ابراهیم کتاب علی، نه این نیست، چون خودش میگه
اما صدوق
به روایاته، ممکنه کتابم باشه، ممکن، اما صدوق خودش طریق مستقل به کتب داره، اسمش فهرسته، اصلا صدوق فهرست داره که به ما نرسیده، الان فهرست صدوق به ما نرسیده، اصلا خود صدوق رضوان الله تعالی علیه مستقلا فهرست داره، اما در اختیار شیخ مفید بوده و مرحوم کلینی و مرحوم نجاشی و شیخ هم گاهی از اون نقل میکنن، از فهرست صدوق، خود صدوق فهرست داشته، اما ولذا عرض کردیم مرحوم صدوق در این کتاب خودش حدود 90 خورده ای مورد، مرحوم حاجی نوری در مستدرک لیستی تهیه کرده افرادی رو که صدوق به اسم اونا ابتدا کرده اما در مشیخه طریق نیورده، اسمشون نوشته، ننوشته که طریقش چیه، ایشون اشکال کرد، لذا معروف، مثلا مشاهیر هم توشون، مثل یونس بن عبدالرحمن، البته از یونس کم روایت نقل 10 تا من سر بردن، اما طریق به ایشان نداره یونس. ما احتمال دادیم که شاید این طریقش تو فهرست آورده. چون تو فهرست آورده، چون اگر در کتاب نقل کرده از خود کتاب بوده، طریقش هم به کتاب در فهرست آورده. روشن شد؟ احتمالاً در مشیق نیاورده. ببین پس بنابراین نم روشن شد این نکته ایست که یعنی زوایای یکی از زوایای تاریک همیشه به ما اشکال میکنن که بحث فهرستی زوایای تاریک رو داره. خب راست، خب هزار سال گذشته، خب در این دست ما نیست که. اما ما آمدیم گفتیم شاید علت این که مثل کلنی نقل نمیکنه از حریز، با اینکه دو تا روایت آورده و سعی کرده این متن بیاره و صدوق نقل میکنه از حریز، دقت میکنی؟ اونم از طریق یعقوب یزید که از اجلاست. نکته شاد این بوده، نکته فنیش این بوده. یکی احتمال اختلاف نسخه است که نسخه کتاب حماد یا حریزش فرق میکرده. یکی احتمالا اصولا ایشون از کتاب حماد یا حریز نقل نکرد این روایتو، و لذا سر این مطلبم روشن شد که چرا مرحوم صدوق اینو تو مصنفات آورده، تو خود کتاب فقیه نیورده. روشن شد؟ خود ایشان گفته وقتی خودش گفته ضربه نمیزنه دیگه. ولم یکن قصدی فی، اصلا میگه من در کتاب فقیه قصدم قصد مصنفین نبوده.
نه نه، حماد حریز رو میگم. حماد حریز این روایت ضربه نمیزنه که تو کتابشون نیوردن، ولی شفاهی منتقل کردن که ما یعقوب بنویسه این رو.
خب این شفاهی رو قبول میکنیم، اجمالا حجت خبر ثقه که نمیشه انکار کرد، اجمالش که نمیشه. در کتاب نه، میخوام بگیم چرا کلینی نیورده. روشن شد؟ و چرا خود شیخ صدوق هم تو کتاب درجه دو آورده؟ آخه نه،
نمیگم یکم ضروری بوده روایت کنه،
معلوم میشه ایشان یه نکته ای داشته. البته میگن این راهی رو که ما میریم روشن نمیکنه، اجمالا روشن میکنه، اما نقطه ابهام رو یعنی توضیح میده که این یک مشکلی وجود داشته. الان دقیقاً نمیتونیم مشکل ما بشناسیم، الان دقیقا اون نسخه اشکال داشته. خود چونجا از راه سعد ابن عبدالله است، ما در سعد ابن عبدالله مشکل داریم، همیشه عرض کردم، لیکن مشکل رو تا حالا بیان نکردم، برنامه دارم برنامه نکنم. ما در سعد ابن عبدالله مشکل داریم، مشکل روایی هم، یعنی مشکل
روایی حاضری سوال میره.
بله خیلی سعد ابن عبدالله مناقشه درش بشه مشکل زیاد. ما راجع به سعد ابن عبدالله هم مشکل داریم، نه اینکه آیا مشکل سر سعد بوده، مشکل سر احمد بوده، احمد بن محمد بن یحیی. به هر حال در این که کلینی این رو در کتاب ظاهرش اینه که در کتاب حریز در قم نبوده، در اون نسخه مشهور که نسخه ابراهیم هاشم باشه و مرحوم کلینی در اختیار خودش داشته، ظاهرش اینطوره، ظاهر امر اینه، ولیکن معذالک فعلا اطمینان نداریم. اما اون چی که الان ما میبینیم که یک، کلینی اون رو نیورده با اینکه هر دو کتاب مشهورن، دو، صدوق اون رو در کتاب درجه دوی خودش آورده. با اون اشکال تقویتش اون است که دیروز عرض کردیم در کتاب درجه یک این حدیث رو مرسل آورده که در جای دیگه هم این متن نیست. یعنی مشکل صدوق رو هنوز نمیتونیم درست حل بکنیم. اولا اون متن از کجایشون آورده نمیدونیم، چون اون متنی که ایشون آورده اصلا پیش ما الان موجود نیست، چون متنی که 6 تا توش باشه، 3 تاش سهم خطا و نسیان باشه، 3 تاش اونه دیگه، اصلا همچون متنی پیش ما الان موجود نیست. بله در کتاب فخرزا سهم و خطا و نسیان 3 تا آورده، اما اونجا حدود 8 تا آورده، اصلا این متن نیست کلا، یه جور دیگه است. به هر حال فقط سهم و خطا و نسیان 3 تا آورده. این که سهم و خطا و نسیان در بعضی از روایات 3 تا بوده، اینو میشه اجمالا قبول کرد، صدوق هم رو اون اعتماد کرده، اما اون روایت کجاست الان نمیدونیم. این اون روایت اساسا، و آیا اون روایت از طریق اهل بیت، اونم نمیدونیم، چون این روایت از طریق جعفر بن محمد قال رسول الله، اون روایت رو میگه و قال رسول الله، مستقیم به رسول الله نسبت داده، دقت کردیم. ولذا ما در اونجا این مشکل رو داریم که و عرض کردیم. وقت تازه این یک مقدار از مشکلات حدیث رو، مشکل دوم حدیث رو، مشکلات زیادی که داره که اینم باز مختلفه. ان الله وضع ان الله تجاوز له اینقدر این متونش وزن امتی رفع عن امتی یا رفع عن امتی این هم باز مشکل داره. وقت در اینجا شاید مثلا شما بگید خب چه مشکل داره رفع باشه یا ان الله، ما اصطلاحی داریم که اگر یک امر رو به الله نسبت دادن عادتا از قرآنه، یک امر به رسول الله نسبت دادن عادتا سنته. و این من توضیحاتش کرارن از این خیلی نافعه در فقه اسلامی به طور کلی، و عرض کردیم سر سنت هم اینه که در قرآن یک مطلبی محدود آمده، در سنن پیغمبر توسعه داده شده. مثلا رضا در قرآن در خواهر و مادر فقط آمده، اما در سنت پیغمبر الرضا لحمتون که لحمت نسب، حالا دقت کردیم، یا حرم من الرضا ما یحرم یا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. این مثلا در آیات مبارکه اصرار محدوده الا مسترتون، اما در سنت پیغمبر مستر مطلق برداشته شده. اگر این جزء دقت کن، اگر حدیث رو جزء سنن پیغمبر باشه، میدونم روشن شد، اگر جزء سنن باشه یک حساب داره، الله بیاریم حساب دیگه داره. اگر الله بیاریم یعنی باید برگردیم به قرآن.
بحث این شد اگر تو سنن باشه اخلال ضربه نمیزن.
ها اون وقت وقت سنن آثار خاص خودشه داره، دقت کردین؟ یعنی یک مشکل حدیث فقط این نیست که لفظ ان الله توش داره یا نداره، این نیست ها، دقت میکنین؟ مشکل اینه که آیا این جزء یعنی جزء قرآن بوده که بعض از روایت داره که استجیب لرسول الله، یا این جزو سنن پیغمبره، جزو یکی از سنن پیغمبر این بوده، چون بعضی چیزها رو اصولا جزو شاخصه دینه. النبی الامی یکی این که یک آیه میخوان حرمت علیکم الخبائث، گفتیم حرمت از این کدوم متأخر ما هم آمده، ما همچه آیه در قرآن نداریم، حرمت علیکم الخبائث در قرآن نداریم. این به عنوان شاخصه دین اسلام در کتاب یهود آمده، النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات. ببینید، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم خبائث، یحرم علیهم الخبائث. ولذا اینجا یک مشکل دیگه پیش میاد، این آیه مبارکه جنبه شعارگونه داره نه جنبه قانونی. این مثل این که استقلال آزادی مثلا پلان، نه اینکه آزادی به یک معنای قانون که هر کاری میخوای بکن. این یک نکته اساسی است. النبی الامی تورات وقتی میخواد اوصاف رسول الله بگه ماده قانونی نیست. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و اضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این تصویر کلیه، دقت میکنید؟ اینه باید حساباشی جدا بکنیم. مثلا ان الله تجاوز عن امتی شبیه اونه یه جدونه اون، یا نه این یک ماده قانون که بهش تمسک میشه کرد. دقت میکنیم چی میخوام بگم؟ در موارد شک به اون مراجعه بکنیم. پس این حدیث از این جهت هم مشکل دیگری داره که باید این جهتش هم جداگانه حل بشه. تازه آخر مشکل سر این است که آیا وقتی اگر جزء سنن باشه، ما یه قاعده کلی عرض کردیم، این قاعده خیلی نافعه، حالا اینجا رو دیگه وقت ما هم داره تمام شد، دو تا کلمه از اینم بخونم. اون قاعده کلی اینه که اصولا برخورد ما با سنن اینجوریه، یک یعنی ما چون راه ما راه اهل بیته، یک این سنت توسط اهل بیت ثابت شده باشه، دو این سنت توسط اهل بیت معنا شده باشه، سه این سنت حدودش هم توسط اهل بیت بیان شده باشه. دقت کنید چی میخوام بگم؟ یکی ثبوتشه، یکی معناشه، یکی حدودشه.
همیشه هم مستند به نص باشه.
ها دقت کردین، اهل سنت هم این کارو میکنن، لکن رو اجتهاد فقیه. فرق ما اینه، اونا رو فقاهت میکنن، یا مثلا ثبوتش رو روی حدله حجت خبر میکنن. مثلا المؤمنون عند شروطه یا المسلمون عند شروطه ثابت هست یا نه. دو شرط چیه معناش، التزام فی التزام یا مطلق التزام. سه این محدوده شروط کجاست، باید مطابق کتاب و سنت باشه، باید چین باشه، دقت کردیم؟ مخالف مقتضای عقل نباشه. این حرفی گفته شد، این همیشه یک مطلب کلی است که اصولا در سنن اینجوریه. وقتی اگر این روایت مبارکه جزء سنن بود، باید این سه نکته درش مراعات بشه. مثلا رفعن ما چنان تو مولای علمون هستیم، این باید ثابت بشه که جزء سنن پیغمبر هست، جزء مولای علم است که مرحوم علامه ایشون خوندی رو رصیدن قوی، یک زمینه قوی داشته باشه. دو، معنای این مولای علمون چیه؟ آیا مولای علمون شبهات حکمی است؟ شبهات و حدودش چیه؟ آیا رفع واقعی رفع ظاهری است الی آخری؟ این مطلب باید سه تا نکته اساسی که در باب سنن هست، چه در بین ما چه در بین روشن شد. این سه تا نکته رو فقط فرق مذهب شیعه با مذهب اهل سنت اینه که باید این سه مطلب طبق اهل بیت روشن بشه.
روشن نشده
مثلا استرار داره توش. تصادم تو نسخه صدوق استرار رو برداشته. این حدیث صحیح فضلاست، در کتاب کافی هم هست که حدیث عن الفضلا نقل ما هم نسون برای دو ما یز زرار و اینا، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن سر الیه. ببینید این مثلا حرمه الله الا وقد احله لمن سر الیه، یعنی حدیث استرار رو توسعه میده. اون مقداری نیست که فقط در قرآن آمده استرار، هر چی که استرار انسان بهش پیدا بکنه اون برداشته میشه. احل له لمن سر اله. آیا شبیه این هم در مالای علمون داریم یا نه؟ اینه که مرحوم آقای شیخ الشریعه میگه من گیر کردم فلان، مثلا ایشون میگه لا ضرر آمده، لکه یعنی ضرر نرسون. آقا این معنی که ضرر نیست، ضرر نیست غیر ضرر نرسون. ایشون مشکلش، ایشون نیامده بگه که ما باید این، اگه ایشون مثل من تفکیک میکرد خیالش راحت میشد. مشکل حدیث لازر که ایشون باش برخورد کرده گیر کرده، اون مرحله تطبیقه. یعنی در مفصل مثلا میگه خیار برای اون ثابته چون لازر لاقول رسول الله اینطوری رد کرده. این مرحله تطبیق ما تو روایت کم داره، این مشکل اینه. ولذا ما لازره رو من نفی گرفتیم. شبیه مطلبی که آقای خمینی هم داره، ایشون نهی مولوی و سلطانی گرفته، ما نه نفی مولوی. این لازره رو به این زدیم که اصولا اگر در پیاده کردن احکام در جامعه اطلاقاتش گاهی با هم دیگه شاخ به شاخ میشن دوتا مثال. این یکی از کارهایی که شأنهای حکومت اسلامی و نظام اسلامی این رو باید برداره، برداره به نفع هر دو، نه یکی متضرر باشه نه یکی زار باشه، مضر باشه. پس شما اینجا زمین داری میخواد بسازه، من میخواد بسازه، میخواد 10 طبقه بسازه، خب 10 طبقه بسازه جلو نور شما رو میگیره. اینجا باید حکومت اسلامی دخالت بکنه، اجازه بده ساختمان جوری بشه که به دیگران ضرر نرسه، و بلکه بالاتر من عرض کردم بهتون، این چون گفته نشده، بلکه ظاهرش اینه که حتی اگر طرف مقابل تحمل ضررم کرد، نه، وظیفه حکومت اسلامی تحمل ضرر هم نکنه. این خیلی مهمه.
نه نگه هم سر رضایت هم با دو در نه
نگه هم دو احسن در بعضی از کشورها همسایه اجازه میده که مثلا شما دیوار خونتون بیارین با دیوار اتاقتون بیارین با دیوار خونه، اما در بعضی از کشورها اصلا دولت اجازه نمیده حتی همسایه اگر راضی باشه.
قانون یعنی
بله آقا
قانون یعنی
ها من لازره اینجور معنا کرد موافق باورید من لازره اینجور معنا کردم. ولذا امام پیغمبر اکرم در اونجا دو تا نکته بود، اون انصاری متضرر بود، این سمر زار مزار بود، انکه رجلون مزار، یعنی نسبت به این شخص مزار بود. یعنی حتی اگر اون انصاری قبول کرد تو نباید این کار، چون ضرره بر اون، بخوای بی اجازه وارد بشی برای زن و بچه ضرره، دقت کردی؟ ولذا با این که گفت انکه رجلون مزار، لیکن قاعده کلی رو لازره رو گذاشتن، یعنی به طور کلی نباید او قبول ضرر کنه و نباید تو ایجاد ضرر بکنی. و این لازرر معناش نهی ضرر نیست که مرحوم شیخ شریف فرمود مشکل رو حل کردی، مشکلش این نیست اصلا. و عرض کردیم این قصه از اواخر قرن دوم اول در مدینه رخ داد و اصلش هم عرض کردیم همونطور که از کتاب معتدل مال عمره، یه نفری بوده، یک زمینی داشته، زمینش آب داشته، بعد زمین یه نفر دیگه پهلوش بوده، اون ور پهلویش با زمین دیگه مال مالک اولین زمین اومه، اون آب نداشته، بهش گفت آقا اجازه بده من از زمین تو یه جوبی بکشم آب، این رد بشه بره به اون زمین دوم من. اون طرف گفت راضی نیستم، زمین من ملک خودمه. رفت به عمر شکایت کرد، عمر گفت بی خود میگه، چرا به این شخص ضرر ببینین چرا کاری میکنین. رضا در یک روایت داشته که من این جوب آب میکشم ولو علا بطنک، رو شکر ولو تعبیر ولو علا بطنک هم داره، یعنی این نباید ضرر بکنه. حالا غیر از این که مثلا ما امروز میگیم برای تو هم نفع داره، بخواه آب از زمین تو رد میشه، بخواه برای زمین تو هم نفع داره، لکن این در موطع مالک داره. بعد که مالک این قصه رو از عمر میکنه و قال رسول الله لا ضرر برا، دقت کنید آخر قرن دوم از امام باقر نقل شده، اونم قصه سماره و اون درخت و فلان، اونم عین همین قضیه است، دقت کردی؟ اما بعدها عرض کردم در فقه آمد چیکار کردن؟ آمدن در کل احکام پیاده کردن، اگر وضو گرفتن دست شستن ذره تبدل به تیمم، این در احکام گرفتن. ولذا این کلمه لازر و لازر رو اگه دقت بکنم، من لذا همیشه عرض کردم این نکته فنی است، در کتب حدیثی و در کتب لغت که معنا کردن لازر و لازراره، در کتب فقهی لازر و لازرار فی الاسلام، این قرن دوم اضافه شد. آقای ما متحیره، ما تاریخش هم معین کردیم، این کلمه فعل اسلام رو اهل سنت اضافه کردن تا متن قانونی بشه، این با متن روشن شد. وقتی فعل اسلام شد ولذا گفتن این حاکم است بر جمع، مثل مرحوم ناینی میگه لازر حاکم بر جمع احکام، این با کلمه فعل اسلام درست شد. اما در متون حدیثی که وارد شده لازر و لازراره. البته ما هم در کتاب فقیه داره ولی قول نبی قال النبی لازر و لازرار فی الاسلام در فقیه برده، حالا اون یک شرح خاص خودش داره فی الاسلام، یه بحث دارم فقهای ما یه توضیح کافی دادیم. آه این کلمه اصلش این بود، یعنی این قصه به عنوان یه قضیه خاری، الان هم هستی حکومت ها میان دو نفر با هم دیگه بحثشون میشه، اینجا رو آب بکشن اونجا رو نکشن، میاد دولت معین میکنه. یعنی باید در جامعه اسلامی که از شؤون این است که اگر اطلاق حکم میگه آقا این زمین ملکی من نمیخواد، زمین من رد بکنی، درست هم هست زمین ملکی ایشانه، نمیخوام آب رو از این رد بکنی، میگه خب این آقا ضرر میکنه، این آب اینجا داره، اون زمینش آب نداره، این آب میخواد رد کنه به اون زمین دیگهش برسه، اون ضرر نمیرسه، درد کردی؟ این میخواد ضرر اون رو برداره.
فعلا فرق میکنه، ممکنه زمینی بوده قبلش نبوده آب، این الان خب قیمت پیدا میکنه که از این زمینی،
خب قیمت، هدف انسان هم اینه که قیمت پیدا کنه، هدف انسان هم اینه که ارزش پیدا بکنه. و هو الذی استعمرکم اصلا خدا انسان رو قرار داده که زمین رو آباد بکنه نه اینکه خراب بکنه، هدفش هم این بوده که اون آباد بشه، اون زمین آباد بشه،
قانون باشه در واقع مفهوم همون نهی رو میرسونه.
نه نهی، حکم شرعیه، به کسی ضرر نرسون،
ضرر نرسون پس
آب رد کن بره، نه اصلا کاری با آب نداره، اصلا شما بالا میشین به همسایتون ضرر میرسون، در رد میشین بگی میزنید تو گوش ضرر میرسون، این اصلا ربطی به اون نداره اصلا. این راجع معلوم شد تعبیر آقای خون داره که نهی مولوی است، سلطانی، این سلطانی ایشان درسته اما نهی نیست، نفیه، لکن نفی است که مراد وظیفه حاکمه، که گاهی اطلاق حکم دقت کردین تو مقام تطبیق با مشکل برخورد میکنه، میگه این زمین من، من در کتاب نظام الاحکام یحیی بن حسین که به امام زیدی است الامام الهادی داره که اگر کسی خواست زمینش 10 طبقه هم بسازه میتونه بسازه، ما این الان قبول نمیکنیم، ببینید به این همسایه ضرر برسونه به اونی که نرسونه، کاری هم به این نداریم که همسایه شکایت بکنه، اصلا یک نظامی برای خود شهر میسازه، نظام شهرسازی، میخواد همسایه شکایت بکنه، میخواد همسایه در طبق نظام شهرسازی، حتی شینمی که از اوها میگفت در خود این کشور آمریکا در مناطق مسکونی دو طبقه بیشتر اجازه نمیدن، برج ها در جاهای معینیه، قسمت های معینیه، در مناطق مسکونی کاملا آرامش برقراره، حتی مثلا
جنگ قلبش نمیتونه
مثلا دقت کردین، یعنی مثلا وسطش بیاد برای اتاق خودش دکان بکنه نه همش چیزی نیست. یعنی شما شب تو منطقه مسکونی کنین کاملا آرامه، نه دکانی بازه نه چیزی هست، فقط مناطق مسکونی است و دو طبقه هم بیشتر نیست، پایین و بالا دو طبقه بیشتر اجازه نمیدن. یعنی به عبارت اخرى یه کاری میکنن که اون لا ضرر ولا ضرار تطبیق میشه، طرف بخواد یا طرف نخواد ضرر دقت کردین. این رو ما اصطلاحا لا ضرر ولا ضرار رو عرض کردیم با مراجعه به شواهد تاریخیش. اون چه نکتهش این بوده اون ارتکازات و عقلایی حجات دیگری مطرحه. اینی که مرحوم شیخ الشریعه باش روشن شد مشکل شیخ الشریعه چیه؟ چون آقایان لازر رو حاکم بر تمام ادله احکام گرفته، اوفو بالعقود ها
نیازم داریم به همچی چیز
اوفو بالعقود. لازر میاد میگه خیار داری تو، اگر مقبول شدی خیار داری، دقت کرد. ایشون میگه من ملتفت نشد وقتی اینجور معنا در روایات بهش اشاره نشده. عمده اینه توجه مرحوم شیخ الشریعه، این اگر این سه قسم رو میکردن ثبوت سنت پیش ما ثابته، لا ضرر ولا ضرار. دو مسئله معنای لا ضرر ولا ضرار چیه، نهی یا نفیه؟ خب معناش نفیه، واضح نفیه. معنای سوم حدودشه. این هم باید از بیان اهل بیت گرفته بشه. ممکن است یک فقیه اهل سنت بی... ولذا فقهای اهل سنت از قرن دوم، من در نگاه کردم در اون متونی که در فل اسلام هست، اون راویش مال قضات یا فقهای قرن دوم، از قرن دوم فل اسلام اضافه کردن. انصافا اگر فل اسلام بیاد با اون حکومتی که مرحوم اینو گفتن نزدیک‌تره. لا ضرر ولا ضرار فل اسلام به متن قانونی میخوره، اما با اون ولذا خوب دقت کنید مثلا در نهایه ابن عسیر رو داره کتب لغتی که متعرض حدیث شدن، یکی کتب لغتی کتب حدیث، در این دو رشته از کتب لا ضرر ولا ضراره. در کتب فقهی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، روشن شد. چرا؟ چون هزاران حکم میخواستن با لا ضرر اثباتش بکنن. این مطلب. پس اینی که ایشان فرموند به اصطلاح ان یکون المجهول مما تنال هویت الجهل و رفع الشرعی، این ثابت نیست، این مبتنی است بر اینکه حدیث رفع رو تعبدن ما قبول رو. چون حدیث رفع متون مختلف داره و این شواهدی که ما هستیم فوقش ما این قبول بکنیم، به همون فهم عقلایی میتونیم قبولش بکنیم، با اون قدر متیقنی که در فهم عقلایی در موارد جهل هست، یعنی عذر حساب میشه، یعنی عقوبت نداره، یعنی مؤاخذه و احکام جزایی برش بار نمیشه. و اما اینکه حکم برداشته بشه این نمیشه. یعنی طبق معیارهای عقلایی علم تأثیر در تنجز داره، نه در اصل تشریع تأثیر داره. علم صفات نه. اینی که آمدن مرحوم دانی مطلب گفت، من تعجبم بعضی از معاصرین اصرار میکنن علم به جهل موضوع است برای مجهول. این مرحوم ناینی هم رد کرد، نوشین رد کرد، لکن هنوز بعضی کلمات تکرار میشه. این اصلا مفهوم نداره، یک کلام بی‌معناییه، چون علم طریقیت صرف داره. من چند دفعه عرض کردم صفات نفسانی ما سه جورن، یکیش موضوعیت دارن مثل خوشحالی، مثل غم، ممکنه علل مختلف داشته باشه. یکی طریقیت صرف دارن که علم، یکی ما بین طریقیت و به اصطلاح و موضوعیته. اونام همیشه در فقه مشکل آفرینه، مثل خوف. میگه اگه شما رفتید در راه و خوف دوز بود، مثلا این سفر سفریست که دقت کنید خوف معناش چیه؟ یک چیزی هست، خطری هست، شما به اون راه دارید، این میشه طریق. از یک طرف خوف معناش یه حالت نفسانی براتون ایجاد میکنه، حالت ترس، حالت واهمه، ناراحتی، دقت کردین؟ یه حالت نفسانی براتون ایجاد میکنه، ممکنه راه رم بره هیچ چم نباشه، نه دوز باشه نه حیوانی باشه، اما حالت نفسانی هست. تخلیت و سرب نه، اون که چیز دیگه است، اون که مال طریق حج نیست، دوزی چیزی تو راه نباشه، نه خوف توش نداره اونجا، تخلیت و سرب راه باز باشه، نه ترس نیست. این که آن گفتن در سفری که درش خوف باشه نماز تمامه، این خوف در سفر غیر از اونه. تخلیت و سرب دقت که صبر، این راه بازه، حالا یه ممکن دوزی هم بیاد، دقت کردین؟ مثلا خوف علی نفس هل اتش، اینجا این بحث داره. خافه یعنی نظرش به اون صفت موضوعی است، اون حالت ترس هست، اما اگر روزه گرفت کارش نمیشه، آتش رو اذیت نمیکنه. یا نه اینجا اون طریق طریقیش حساب شده. این صفات نفسانی که بین هر دو هست، این همیشه در فقه در استظهار مشکل درست میکنه. استظهارش هم به خاطر اینه، اون حالت خوف یعنی حالت نفسانی هست اما اون واقع نیست. وقتی این خوف، چون میگه خوف علی نفسی العطش، این هم طریقیت داره به خاطر عطش، هم خافه داره به خاطر موضوعیت داره. این خوب دقت بکنی، ما سه جور صفات نفسانی داریم، نفسانی شخص یا موضوعیت داره یا طریقیت صرف داره یا طریقی و موضوعی است. اونایی که طریقی و موضوعی است مشکل آفرینه. چرا؟ چون گاهی اوقات اون صفت هست اما اون واقع نیست، اما خوف هست، اون حالت خوف درش پیدا شده، حالت ترس و واهمه رو داره. آیا اثر بار میشه یا اثر بارده میشه؟ دقت کردی؟ پس این مطلبی که ایشون فرمودن
لازرر چیه؟ این ستا حالت
نه، ربطش به این که میگن علم رو به اصلا تأثیر میخواد، میگن علم میشه موضوع بشه، علم به جهل موضوع باشه برای مجهول. علم از صفات نفسانیست که ادراکی صرفه، هیچ نکته ای نداره. وقت اگر علم در سیره عقلایی، در فهم عقلایی، علم مکلف، علم شهروند، علم به اصطلاح شخص، علم شخص تأثیرش در تنجزه، در حکم نگاه نمی کنن. تو مقام تشریع نگاه نمی کنه به علم طرف. ولذا ما هم اشکال کردیم که مرحوم صاحب وسائل رسائل و عده‌ای که قبل از ایشون بوده، المکلف ان التفت الى حکم شرعی ان با ان يحصل له العلم، اصلا تقسیم ابحاث و اصول رو به حالات صفات مکلف اونم جهات ادراکیش، این درست نیست. اصلا نباید وارد این بحث شد. تقسیم علم به جهات صفات ادراکی نفس نیست، علم خودش تقسیم خاص خودش داره، حجج و امارات اینا حساب خود، اصول عملی حالات خودشون دارن، کاری به علم و ظن و اینا نداره. اصلا اون بحث علم رو نباید مثلا معیار بحث قرار داد. این اون چی که الان متعارفه با امور عقلایی است، علم در قوانین جنبه تنجز داره، تأثیر در تنجز داره، نه تأثیر در تشریع داره، نه تأثیر در فعلیت داره، تأثیرش در تنجزه. و البته علم تأثیر، اگر علم خاص که علم به حساب قصوری باشه، علم تقصیری نباشه، قصوری باشه، تأثیر در احکام جزایی هم داره اجمالا. اگر ندونه عده از احکام جزایی بار نمیشه، عده حالا اونم تفسیر خاص خودش، این هم داره تأثیر داره. ولذا اینی که ایشون میفرمانی که چون مرحوم ناینی قالب این هستن که حدیث رف شامل احکام میشه که با تو حکمیه، وقت چون رفع شرعیه باید چیزی برداشت شده که ید به ید شارع دیگه. این ما قبول نکردیم، این نکته رو روشن شد، این تمام این دو سه رو صحبت کردیم، چون حدیث رب با اون مشکلات رو برو بود، این قبول نکردیم. ولذا براءت پیش ما اصلا ربطی به حدیث رب نداره. و اینکه در براءت اثبات کردن به قاعده قبح قابل بیان، بعضن بعضی از معاصرین اشکال کردن که قاعده قبح قابل بیان جاری نمیشه، از کردن قاعده قبح قابل بیان جاریه اون جای بس، لکن اون یه قاعده کلامیه، قاعده اصولی نیست. اصلا عقوبت و اینها مسائل کلامیه. ما در اصول چیزی که ازش بحث میکنیم تنجزه، نه عقوبت. اشتباه نشه، زاویه بحث اشتباه نشه. اونی که ما در اصول بحث می‌کنیم این نیست که آیا احتمال منجز هست یا منجز نیست، محتمل در چه حالاتی متنجز میشه، بعد تنجز چگونه حاصل میشه، این بحث اصولیه. و عرض کردیم انصافا در بحث تنجز رکن اساسیش رابطه مکلف رو با حکم باید ببینیم، مثلا از کتاب حاصل شده، از سنت حاصل شده، از قیاس حاصل شده. علم یعنی واضحه برش، واضح نیست، شبهه داره، از اصول عملی این تمام. ولذا نقل کرده مرحوم آقای بروجی در درسشون تو این تغییرات بعضی از شاگردایشون آمده که شافعی گفته موضوع در علم و اصول حجته، و اشکال کردن محشین که در کتاب شافعی نیست، برام پیدا نکردم. اما این مطلب ایشان درسته، مطلب شافعی درسته. کل مباحث و اصولی که الان ما داریم راجع به تنجزه، حجت تنجز. شما گفتید این واجبه، از کجاست؟ در قرآن امر آمده، امرم درست در وجوب میکنه. ببینی تمام مباحثی رو که شما الان در اصول نگاه میکنی، علم چرا این مطلب، چون علم اجمالی دیگه، علم اجمالی هم منجزه مثل علم، دقت کنید، تمام مطالبی که هست فقط حجت رو اهم از اصول عملی و امارات بگیرین و حجج بگیرین. الان حجت رو اصلا در مقابل اصل عملی میگیرن، نه اصل عملی رو هم جزو حجج بگیرین. اون چی که شما در اصول بحث میکنین بحث تنجزه، و تنجز در حقیقت اگه بخوایم خوب دقت کنیم، کیفیت وصول این حکم به هر نحوی که هست به مکلف، چجور مکلف با حکم رابطه پیدا میکنه. یعنی حکم از اونجا شروع میشه که از مصلحت و مفسد شروع میشه، از ملاکات، از واقع شروع میشه، میرسه به مرحله اراده تشریعی، میرسه به تشریع مولا، مولا میاد تشریع میکنه، میرسه به بیان مولا، ارسال رسول میکنه، این مقدمات شد، اینجا مال مولا. مرحله بعدی این حکم چگونه با عبد رابطه پیدا، با مکلف رابطه پیدا، این اسمش تنجزه.
یعنی میفهمم به جای حالات نفسانی انسان که شیخ انصاری فرموده نسبت به خود،
ما با دنبال بحث تنجز بیاییم، تنجز رو حساب بکنیم. مثلا آیا علم به نفسه طریق به تنجز هست یا نه، اینجوری باید حساب بکنیم. روشن شد؟ نه اینکه بیاد ما یحس الله العلم اول ون اول اصلا، این روشن شد؟ این رو مبنای یک علم قرار دادن درست نیست. حالات ادراکی شخص رو میشه گفت آیا علم به نفس منجز هست یا منجز. امروز خیلی از بحث خارج شدیم، خوب میشه که از بحثم خارج بشیم، باز حوائد خودش رو داره.